پارسال قانونی گذاشتند که هیچ کس حق ندارد بین خانه خودش و همسایه‌اش حصار بکشد تا هر کس خواست بتواند خانه همسایه‌اش را زیر نظر بگیرد و اگر چیز مشکوکی دید سریعاً گزارش دهد. هر کس رد یکی از ما کشیش‌ها را بزند 300 سکه نقره جایزه می‌گیرد. اگر یکی از برادران را معرفی کند 200 سکه و در عوض لو دادن هر مسیحی هم 100 سکه. گفتن ندارد، اما این پول‌ها برای این روستاییان بدبخت خیلی می‌ارزد. برای همین هم هست که مسیحی‌ها به اهالی روستاهای دیگر اصلاً اعتماد ندارند. قبلاً گفته بودم که صورت موکیچی و ایچیزو مثل عروسک‌های خیمه شب‌بازی چقدر بیروح است. دلیلش را فهمیدم. آنها نمی‌توانند غم و شادیشان را بروز دهند. این مسیحیان از بس همیشه پنهانکاری کرده اند، چهره‌هایشان مثل نقاب شده است. خیلی تلخ و غم‌انگیز است. هنوز هم نتوانستم بفهمم چرا خدا این همه سنگینی را بر دوش ما مسیحیان گذاشته است. در نامه بعد از جستجو برای پیدا کردن فریرا و همچنین از اینوئه، یادتان هست؟ همان مردی که ولگنانو در ماکائو گفت باید بیش از همه از او بترسیم، خواهم نوشت. سلام و دعای خیر مرا خدمت پدر کشیش لوسیوس دی سانکتیس برسانید. امروز هم بارندگی است. من و گارپ در تاریکی بر حصیرهایی دراز کشیده ایم که مثل تخت می مانند. شپش‌های کوچک از گردن و کمرم بالا و پایین می روند و اصلا نمی شود خوابید. روزها خبری از شپش‌های ژاپنی نیست، اما شب که می شود این موجودات بیچشم رو از همه جانمان بالا می روند. با این باران کسی حاضر نیست به کلبه ما بیاید. برای همین هم می شود بعد از فشارهای این روز پرتنش قدری به جسم و روحمان استراحت بدهیم. قطره‌های باران از درختان بوته‌زار می چکد. صدایش را می شنوم و باز یاد پدر فریرا می افتم. روستاییان تومگی اصلا از او خبر ندارند. اما چیزی که مسلم است این که پدر فریرا تا سال 1633 رهبر یکی از همین تشکیلات زیرزمینی در حوالی ناگاساکی بوده است. همین سالها هم بوده که ارتباطش با ولگنانو قطع شده است. نمی دانم هنوز زنده است یا نه. یعنی این شایعه درست است که مثل سگ خودش را پیش پای آن کافران انداخته است و از تمام چیزهایی که زندگیش را وقف آنها کرده دست کشیده؟ اگر زنده باشد، الان در چه حال است؟ یعنی او هم صدای غمگین این باران را می شنود؟ ناگهان رو کردم به گار که داشت با شپش ها سر و کله می زد و سر درد دلم باز شد. اگر می شد یکی من برود ناگاساکی، شاید مسیحیانی را پیدا می کردیم که از پدر فریرا خبر داشته باشند. در آن تاریکی گارپ دست از وول خوردن و صرف کردن کشید و گفت اگر گیر بیفتیم کارمان تمام است. فقط هم من و تو نیستیم، دامن این روستایی ها را هم می گیرد. یادت هم نرود که ما تنها رد پای انجیل در خاک این سرزمینیم. آهی از ته دل کشیدم. از روی حصیرها بلند شد و به من خیره شد. می توانستم حدس بزنم چه در ذهنش می گذرد. چهره موکیچی و ایجیزو و تمام جوانان تومگی یک به یک در نظرم می آمد. ولی به جز ما مگر کسی می توانست به ناگاساکی برود؟ نه. این هم نمی شد. این مردم کس و کار دارند و وضعشان با کشیش های بی زن و بچه فرق می کند. بالاخره جرأت کردم و گفتم به نظرت از کیچیجی رو بخواهیم؟ گارب خنده تلخی کرد و من هم یاد اتفاقات روی کشتی افتادم. کیچیجیروی بزدلی که سرش را در کثافت خودش فرو برده بود و دو دستش را به هم گره کرده بود و از جاشوها گدایی بخشش میکرد. گارپ گفت: دیوانه، سر سوزنی نمیتوانی به او اعتماد کنی. سکوت سنگینی شد. باران مثل شنهای ساعت شنی روی سقف دخمه کوچکمان میخورد و ترق ترق صدا میداد. اینجا شب و تنهایی جفت همند. زیر لب گفتم: فکر میکنی ما هم مثل فریرا گیر بیفتیم؟ گارپ با تندی جواب داد: من که بیشتر از هر چیزی نگران این حشره ها هستم که دارند از سر و کولم بالا می روند. از وقتی به ژاپن آمده ایم، گارپ همیشه با روحیه بوده است. احتمالاً حساب این را می کند که با شوخی و خنده می تواند به جفتمان روحیه بدهد. راستش فکر می کنم که دستگیر نخواهیم شد. آدمیزاد موجود عجیبی است. همیشه جایی در دلش احساس می کند هر بلایی هم سرش بیاید، او جان سالم به در خواهد برد. مثل وقتهایی که آدم وسط یک روز بارانی باریکه کمرمق نوری را ببیند که بر تپهی در دور دست میتابد. اصلا نمیتوانم خودم را اسیر دستان ژاپنی ها تصور کنم. احساس میکنم دخمه کوچک من برای همیشه امن است. نمیدانم چرا، اما حس غریبی است.